أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد وجوب تبعیت از رأی اکثریت بود پس از مشورت کردن، و عرض کردیم که ضابطه تبعیت از رأی اکثریت اقرب بودن الی الواقع است. بنابراین کلما صدقت و تحققت هذه الضابطه یجب الاتباع عن اکثریت الآراء. هر جایی و هر زمانی که این ضابطه صدق بکند، در آن صورت تبعیت از رأی اکثریت واجب خواهد بود، و هر جایی هم که این ضابطه صدق نکند، در آن صورت تبعیت از رأی اکثریت واجب نیست. گفتیم گاهی ممکنه این ضابطه صدق نکند، مانند جایی که اقلیت از نظر دقت نظر قوی تر باشند، به نحو اقلائی و محسوس از اکثریت، و یا اینکه اقلیت بر جوانب بیشتری از موضوع اشراف داشته باشند. سپس عرض کردیم که در مواردی که نتوانیم اقلائیاً احراز کنیم که آیا اکثریت اقرب الی الواقع است و یا اقلیت، در این موارد برای خروج از منبست رأی اکثریت را باید معیار قرار بدیم. طبیعتاً در این موارد دیگه رأی اکثریت اقرب الی الواقع نیست، بلکه نقش اکثریت در این مواقع شبیه نقش اصول عملیه خواهد بود. بسیار، یک دیدگاهی را نقل کردیم از مرحوم آیت الله حمید زنجانی که ایشان فرموده بود اکثریت به عنوان یک راه حل در جهت بیرون آمدن از بنبست اجتماعی مورد قبول است، نه به عنوان رأیی که اقرب الی الواقع باشد. و سه شاهد برای فرمایش خودشان اقامه کرده بودند. سخن این بزرگوار را مورد نقد قرار دادیم و نپذیرفتیم. عرض کردیم که آیات قرآن ضابطه مذموم دانستن اکثریت را تبعیت از ظن و گمان می داند، و در این حال که اکثریت این چنینی را مورد مذمت قرار می دهد، به مسلمانان می فرماید که امورتان را باید بر اساس شورا در میان خودتان اداره کنید، و امرهم شورا بینهم. شورا همونطور که قبلا گفتیم به چه معنا بود؟ به معنای ای متشاورون فیه، یعنی در امورتان با همدیگر مشورت بکنید. لا یستعثر احد منکم بشیء او برأی دون غیره. هیچ کس نباید رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و برتر بداند. خیلی خوب، همان قرآنی که اکثریت را مورد مذمت قرار می‌دهد، همان قرآن می‌فرماید که ای مسلمانان، مطلوب آن است که در امور خودتان بر اساس مشورت عمل کنید، بر اساس شورا عمل کنید. خب معلوم میشه که این دوتا با هم قابل جمعه، و قابل جمع بودنش هم همان نکته ایست که عرض کردیم که ضابطه آن است که اکثریتی که مورد مذمت قرآن قرار گرفته، اکثریت پایبند به ظن و گمان است، همان که خداوند فرمود ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. اما اون اکثریت اهل حل و عقد اکثریت عقلا، اکثریت متدینان، اکثریتی که خداوند در این آیه امرهم شورا بینهم اوصاف اونها را قبل از این آیه ذکر کرده. اوصاف اونها این است که مؤمنند، بر خدا توکل می کنند، خدا ترسند. این چنین اکثریتی قطعا مشمول ان یتبعون الا الظن نیستند و به اصطلاح خروج موضوعی و تخصصی دارند از تحت اون آیات. خیلی خوب، بعد سلام علیکم و رحمت الله. بعد رفتیم به سراغ شواهدی که مرحوم آیت الله عمید برای اثبات دیدگاه خودشان اقامه کردند. شاهد اول که استناد به شهرت در علم اصول فقه بود، اون را مورد نقد قرار دادیم و دیدیم که قابل قبول نیست. و اما شاهد دوم که شیاع باشد، شیاع به عنوان اماره‌ای برای تشخیص موضوعات. در مورد شیاع یه چند کلمه صحبت کردیم ولی به اتمام نرسید. حالا برای اینکه بحث واضح بشود، ناگزیریم که اون مقدار کوتاهی را که گفتیم تکرار کنیم و بعد ببینیم در مورد شیاع به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. سخن مرحوم آقای عمید این است که شیاع که در موضوعات مورد استناد قرار می‌گیرد، در واقع نشان دهنده واقعیت نیست، بلکه راهی است برای خروج از بنبست. بسیار خوب، برای نقد و بررسی فرمایش ایشان خود شیاع را ابتدا معنا می‌کنیم. عرض کردیم که مرحوم محقق کرکی کتابی دارد به نام رسائل المحقق کرکی، در واقع جمع آوری رساله های متعدد ایشان است در دو جلد که به نام رسائل المحقق کرکی منتشر شده. یک رساله در این کتاب هست در جلد دوم صفحه 197 و 198، دو صفحه است این رساله. معلوم میشه که آقایان و فقها وقتی کلمه رساله را به کار میبرن، منظورشان در واقع یک چیزی شبیه مقاله و حتی یادداشت ممکن است باشد، چون رساله یک صفحه‌ای هم ما داریم، رساله دو صفحه‌ای هم ما داریم، چنان که رساله 100 صفحه‌ای هم داریم. خب بله، در همین رساله که در باب شیاع تألیف کرده است مرحوم محقق کرکی اینطور فرموده، بسم الله، حتی بسم الله الرحمن الرحیم هم ایشان ننوشته، نوشته بسم الله. بسم الله، اختلفت عبارت الاصحاب فی تحدید شیاع. عبارات فقهای ما در تعریف شیاع متفاوت است. فقیله هو عبارة عن اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم. تعریف اول این است، گفته شده است شیاع عبارت است از خبر دادن گروهی از مردم که قول آنان يتاخم العلم، ای قاربه، نزدیک به علم باشد. فعلا هذا، ببینید تعبیر اینه، نزدیک به علم باشد. فعلا هذا یعتبر حصول و ظن قوی یقرب من العلم. بر این اساس برای تحقق شیاع یک ظن قوی باید حاصل بشود که نزدیک به علم باشد. یک پرانتز اینجا باز کنیم، کلمه یتاخم را معنا بکنیم. همونطور که خود مرحوم محقق کرکی گفته، یتاخم یعنی یقارب. شاید زیاد دیده بشود که طلبه ها این کلمه را به اشتباه میخوانند یتآخم. یتآخم غلطه، یتاخم باید به این صورت خوانده بشود، یتاخم بر وزن یفاعل، مانند یجاهد، از ریشه تخمه، ت دو نقطه خا و میم، تخمه. تخمه به معنای حد و مرز چیزی را معلوم کردن، و یا حد و مرز چیزی را تعیین کردن است. تا خمه که از همین ریشه است رفته باب مفاعله، مثل جاهده. تا خمه یعنی هم مرز بودن یا هم مرز شدن، هم جوار شدن با چیزی. بنابراین متاخم مانند مجاهد مفاعل است بر وزن مفاعل. متاخم یعنی همسایه، همجوار، هممرز. مرحوم محقق کرکی می‌فرماید که بر اساس تعریف اول شیاع هممرز است با علم. هممرز با علمه یعنی چی؟ یعنی نزدیک به علمه. پس این یتاخم هست، درستش اینجوری باید خوانده بشه، یتاخم، که بعضا دیده می شود برخی طلبه ها قرائت می کنن، درست نیست. یتاخم بر وزن یفاعل. خب یتاخم قولهم العلم ای یقاربه، فعلا هذا یعتبر حصول و ظن قوی یقرب من العلم. خب پس بر اساس این تعریف شیا نزدیک به علم است. و اما تعریف دوم، و قیل هو اخبار جماعت یحصل به اخبارهم العلم. تعریف دوم این است که اصلا شیا خبر دادن گروهی است که از خبر آنان علم حاصل می شود. منظور از این علم همان قطع است. پس شیا یا مفید قطع است، یک، و یا مفید ظن متاخم به قطع است. ظن قوی یعنی همان چیزی که در عرف از آن به اطمینان تعبیر می شود. مرحوم محقق کرکی می‌فرماید که اگر این معنای دوم را بپذیریم، شیاع می‌شود همان تواتر. تواتر مفید علم یا قطع است. بعد خود ایشان اضافه می‌کند والاصح فی المذهب هو الاول. اصح در مذهب شیعه آن است که ما شیاع را به معنای اول بدانیم، یعنی ظن قوی نزدیک به علم. بعد می‌فرماید دلیلش هم این است، مگر شهادت را ما در شریعت معتبر نشمردیم؟ شهادت دوتا عادل را برای اثبات یک موضوع. چرا؟ خب اون ظن و گمانی که از شیاع حاصل می شود، اگر قوی تر از ظن و گمان حاصل از شهادت نباشد کمتر نیست. این بیان محقق کرکیه. بفرماید لأن الظن القوی البالغ مبلغا يقرب من العلم ليس أدون من الظن الحاصل بشهادة العدلين. ليس أدون، کمتر نیست از اون ظنی که به واسطه شهادت دو نفر عادل پیدا می شود. الام یکن اقوا، اگر قوی تر نباشد پایین تر و کمتر نیست. خیلی خوب، این یک تعریف که از محقق کرکی نقل کردیم، در واقع مشتمل بر دو تعریف بود و نظر خود محقق کرکی که می‌فرماید اصح در مذهبم این است، آن است که شیاع به معنای ظن قوی و یا همان اطمینان عرفی باشد. تعریف دیگر از مرحوم شهید اول است. در کتاب قواعد وقتی گفته میشه مرحوم شهید اول در قواعد، منظور کتاب القواعد والفوائد هست. دو جلد هست این کتاب، کتاب بسیار ارزشمندیه و به فارسی هم ترجمه شده در دو جلد. شهید اول در کتاب القواعد والفوائد جلد یک صفحه 221 قاعده 65 اینجور فرموده است که اشیاء ما یتاخم العلم، شیاع به معنای خبری است که نزدیک به علم باشد، ای قاربه، و این نظر را نسبت داده است الى کثیر من الاصحاب. گفته است کثیری از فقهای شیعه همین تعریف را برای شیاع قبول دارند، و خود مرحوم شهید اول هم در کتاب ارزشمند دروس، کتابی دارد به نام دروس فی فقه الامامیه، مرحوم شهید اول در کتاب دروس جلد 2 صفحه 134 همین نظر را برگزیده، یعنی اینکه شیاع ما یتاخم العلم باشد. بسیار. شهید ثانی کتابی دارد به نام حاشیه شرایع الاسلام، حاشیه زده مرحوم شهید ثانی بر شرایع الاسلام، محقق هلی، یک جلده. در حاشیه شرایع الاسلام صفحه 197 یکی از مواردی که شیاع معتبر شمرده شده در کلمات فقها، شیاع در مسئله رؤیت هلال است. این سخن شهید ثانی هم که در حاشیه کتاب شرایع است در ذیل همین بحث رؤیت هلال آمده. فرموده المراد به شیاع اخبار جماعت به رؤیته، این ضمیر رؤیته برمیگردد به هلال. شیاع به معنای خبر دادن جماعتی است به رؤیت هلال. خب ویژگی این خبر این است: تأمن النفس من تواطئهم علی الکذب. انسان خاطر جمع است که این افراد هماهنگی بر دروغگویی نکرده اند، ائتلاف بر دروغ گفتن نداشته اند، تواطی و توافق بر دروغ نداشتند. و یحصل به اخبارهم الظن المتاخم للعلم، و از خبر دادن اینها ظن و گمانی که نزدیک به علم باشد حاصل می شود. ولا ینحصر فی عدد، تعدادشان چقدره؟ می فرماید که تعدادشان عدد مشخصی نداره. چرا؟ زیرا گاهی اوقات شما ممکنه یک چند نفر دقیق و نظر بسیار اهل احتیاط را ببینید، خبری را دارن به شما میگویند. خب یک نفر اونها هم اگر چنین خبری بدهد، ظن نزدیک به علم حاصل میشود، تا چه برسد به اینکه چند نفرشان بخوان این خبر را بدهند. میفرماید بله نعم یشترط کونهم ثلاثتن فمازاد، شرط دانسته شده که تعداد افرادی که شیاع به خبر آنها تحقق پیدا می کند 3 نفر باشند و یا بیش از 3 نفر. ولا فرق بین الصغیر والکبیر والذکر والانثا والمسلم والکافر اذا حصل الوصف. می فرماید فرقی ندارد این چند نفر صغیر باشند یا کبیر باشند، مرد باشند یا زن باشند، مسلمان باشند یا کافر باشند. معتبر چیست؟ معتبر آن وصف است. وصف چی بود؟ وصف این بود: یحصل به اخبارهم الظن المتاخم للعلم. این وصف که حاصل بشود کافیه. حالا هرچند هر کدام از این ویژگی ها را که داشته باشند فرقی نمی کند. خیلی خوب، این عبارت مرحوم شهید ثانی در حاشیه شرایع الاسلام صفحه 197. می بینیم در این عبارت هم همان نظر مرحوم محقق کرکی پذیرفته شده، همان نظر شهید اول پذیرفته شده. تقریبا این همین تعابیر را مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام هم دارد، در مسالک الافهام جلد 2 صفحه 51. با یک فرقی، در کتاب مسالک بعد از آن که این تعبیرات را به کار برده اضافه کرده، فرموده است واعتبر العلامه فی المنتها افاده العلم. فرموده علامه هلی در کتاب منتهى المطلب معتبر دانسته که شیاع باید مفید علم باشد، یعنی بالاتر از ظن متاخمه به علم باشه، خود علم را افاده بدهد. خیلی خوب، تا اینجا پس دیدیم که ما دو قول در میان فقها داریم و قول رائج و اکثر آن است که شیاع ظن متاخم علم را افاده می دهد. عبارت دیگری را هم بخوانیم. مرحوم محقق آشتیانی از فقهای عصر مشروطه است، کتابی دارد معروف به نام کتاب القضاء. در کتاب القضاء خودش در صفحه 42 فرموده مراد اصحاب از شیاع همین است، همین ظن متاخم به علم است، همین ظن متاخم به علم. لا یخفا که شیاع در فقه با کلمه استفاضه به یک معناست. هرگاه در کلمات فقها در مباحث فقهی کلمه شیاع را ببینید و یا کلمه استفاضه را ببینید، عنایت داشته باشید اشیاع و الاستفاضه به معنی واحد. البته لا یخفا که کلمه استفاضه در باب احادیث و روایات هم به کار میره، اونجا معنای دیگری داره. ما میبینیم آقایان عالمان به علم درایه و حدیث در مباحث مربوط به حدیث کلمه استفاضه رو به کار میبرند. این حدیث به حد استفاضه رسیده است، اونجا معنای دیگری است. اونجا استفاضه یکی از اقسام خبر واحد است که بر جای خودش باید بحث بشود. ما اینجا شیاع و استفاضه مذکور در علم فقه را داریم بررسی میکنیم. خب، عبارات فقها عرض کردم در جایی که شیاع را و استفاضه را به کار میبرند ظهور در این دارد که این دو کلمه را به یک معنا به کار میبرند. الظاهر من عبارات الفقها و استعمالاتهم اتحاد الاستفاضه و شیاع فی المعنا. فهمیده میشود که شیاع و استفاضه را به یک معنا به کار میبرند. مرحوم شهید اول به این مطلب تصریح کرده در کتاب القواعد والفوائد جلد 2 صفحه 240. بسیار خب، با توجه به این تعاریف فرمایش مرحوم آیت الله حمید زنجانی قابل قبول نیست، زیرا ایشان فرمود که شیاع یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد اگر اکثریت را معتبر دانسته‌اند فقها، صرفاً برای خروج از بنبست است. خب، وقتی که شیاع مفید حد اقل ظن متاخم به علم باشد، این دیگر خروج از بنبست نیست، این کاشفیت از واقع. خروج از بنبست معناش این آقا کاشفیت از واقع حاصل نشده. چون کاشفیت از واقع حاصل نشده، ما در بنبست گیر کردیم. برای آن که از این بنبست خارج بشویم مراجعه میکنیم به یک راهکاری که مانند اصل عملی فقط ما را از بنبست بیرون می آورد ولی کاشفیت از واقع ندارد. معنای خروج از بنبست اینه. خب، در حالی که ما دیدیم مطابق نظر رائج در میان فقها شیاع حداقل مفید ظن نزدیک به علم است، یعنی همان چیزی که اصطلاحاً به آن اطمینان نیز گفته می شود. یک علم قطعی داریم، یک اطمینان داریم. اطمینان یک اسمشه، اسم دیگرش ظن متاخمه به علم، اسم سومش هم علم عادیه. علم عادی، اطمینان، ظن متاخمه به علم، اینا اسماء ثلاثه هستند برای مفهوم واحد. بالاتر از این ظن متاخمه به علم، علم قطعی قرار میگیره. خیلی خوب، پس به این ترتیب اگر این تعاریفی را که از این بزرگان نقل کردیم مورد توجه قرار بدهیم، فرمایش مرحوم آیت الله حمید زنجانی را در باب شیعه نمیتوانیم بپذیریم. نعم هناک قول آخر، بله یک قول دیگری هم در اینجا وجود دارد. اون قول دیگر این است که بعضی فقها تصریح کرده اند که منات حجیت و اعتبار شیعه حصول علم و یا ظن متاخمه به علم نیست. بعضی فقها مانند صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 40 صفحه 55 و جلد 41 صفحه 134 تصریح کردند که منات حجیت و اعتبار شیعه حصول علم نیست، حصول ظن متاخمه به علم هم نیست. خب پس منات حجیت شیعه چیه؟ گفتن منات حجیت شیعه وجود دلیل معتبر است. هر جا دلیل معتبری دلالت بکند که شیعه حجت است، ما شیعه را حجت می دانیم. من النص، این دلیل معتبر نص باشد، او الاجماع او السیره و نحوها. ممکنه جایی نص روایی داشته باشیم، ممکنه جایی اجماع بر اعتبار شیعه داشته باشیم، ممکنه جایی سیره عقلا بر اعتبار شیعه استقرار پیدا کرده باشه، ممکنه جایی سیره متشرعه بر حجیت شیعه استقرار پیدا کرده باشه. ما تابع نصیم. در مواردی که چنین دلیل معتبری وجود داشته باشد، شیعه حجت است. صاحب جواهر می‌فرماید حتی اگر مفید ظن مطلق باشد، یعنی ظن قریب به علم را ایجاد نکند، ظن پایین تری را ایجاد بکند. ظن قریب به علم مثلا فرض بفرمایید که ممکنه 85% 90% ظن برای انسان حاصل بشه، اما خب ما میدانیم بالاتر از 50% میشود ظن، اما 60% هیچ وقت ظن قریب به علم محسوب نمی شود. پس مرحوم صاحب جواهر می فرماید حتی اگر شیعه مفید ظن مطلق باشد، نه ظن قریب به علم، همینقدر که دلیل معتبری بر پذیرش شیعه داشته باشیم، ما شیعه را حجت می دانیم، حتی در اون مواردی که ظن مقارب به علم ایجاد نکند. خب اینجا بله، مرحوم محقق با این تفاوت، مرحوم محقق کرکی معتقد است که شهادت عدلین ایجاد ظن و گمان می کند، ایجاد ظن. بعضی از فقها شبیه محقق کرکی این عقیده را دارند که شهادت عدلین در واقع یک حجت عقلائیه که شارع هم آمده است آن حجت عقلائی را معتبر شمرده. بعضی از فقها میگن خیر، شهادت عدلین حتی اگر در نزد عقلا هم معتبر دانسته نشود، باز از نظر شریعت معتبر شمرده شده. یعنی اینکه شریعت شهادت عدلین را حتی اگر مفید ظن مقارب به علم نباشد معتبر میدانه، به دلیل روایات متعددی که در باب شهادت عدلین داریم. حالا مرحوم صاحب جواهر میخواهد بفرماید که ما در باب پذیرش شیاع کاری با این نداریم که عقلا شیاع را مفید ظن مقارب به علم میدانند یا نمیدانند، و اینکه شیاع مفید علم هست یا نیست، و اینکه شیاع مفید ظن هست یا نیست. ما آنچه که برای من معتبر در باب شیاع وجود دلیل معتبر شرعی است. دلیل معتبر شرعی در هر جایی که دلالت بر اعتبار شیاع بکند ما آن را میپذیریم، ولو آنکه شیاع در آن مورد مفیده، بفرمایید مفید ظن مقارب به علم نباشد، مفید ظن مطلق باشد. خب اگر مفید ظن مطلق باشد، آیا عقلائیان حجت شمرده میشه؟ الزاماً خیر، عقلا ممکنه بعضی جاها ظن مطلق را معتبر بدانند، ممکنه در بعضی جاها معتبر ندانند. خیلی سوال، آیا اگر این تعریف صاحب جواهر را بپذیریم که شیاع ولو مفید ظن مطلق باشد به واسطه وجود دلیل معتبر حجت خواهد بود؟ آیا اگر این تعریف صاحب جواهر را بپذیریم آنگاه سخن مرحوم آیت الله حمید زنجانی قابل قبول است؟ جواب، عرض میکنیم که باز در این حالت هم سخن مرحوم آیت الله حمید قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا مرحوم آیت الله حمید میفرماید که شیاع یکی از مواردی است که اکثریت آراء معتبر شمرده شده برای خروج از بنبست. همونطور که عرض کردم خروج از بنبست در جایی مطرح میشه که هیچ گونه کاشفیتی از واقع وجود نداشته باشد، بینما در حالی که وقتی مسئله ظن مطلق مطرح میشه، حتی ظن مطلق نیز لهو نوع من الکاشفیه، ظن مطلق هم یک نوعی از کاشفیت را دارد، منتها خب طبعا کاشفیتی که از ظن مقارب به علم ضعیف‌تر است. ظن است، یعنی اکثریتی آمدند قائل به این مطلب شده اند که از قول اون اکثریت ما یک ظن و گمانی پیدا کرده ایم. بنبست مال کجاست آقا؟ بنبست مال شکه. بنبست اصلا محل جریانش آقای احمدی جاییست که ما شک داریم، یعنی ظن برای ما حاصل نشده. به همین دلیله که شما ملاحظه می‌فرمایید آیان فقها وقتی که درباره اصول عملیه صحبت می‌کنن میگن اصول عملیه مجرایش شک است، یعنی جایی که ما ظن و گمان نداریم، احتمال میدیم این طرف وجود حقیقت داشته باشد و احتمال میدیم طرف مخالفش و مقابلش حقیقت داشته باشد. بنابراین هرگاه ما گفتیم شیا به عنوان ظن مطلق معتبر است و دلیل اعتبارش هم وجود نص یا اجماع یا سیره و امثال آن است، در واقع شیاع را فقط عاملی برای خروج از بنبست نشمرده ایم، چون ایجاد ظن می کند در این حالت، ایجاد ظن هم که بکند دیگر مصداق راهی برای خروج از بنبست نخواهد بود. خب آخرین سخنی که در باب شیاع میگیم این است، میگیم نعم، یه نعم دوم، استنهر المحقق الرشدی. مرحوم محقق رشدی از فقهای معروف ماست، شاگرد مرحوم شیخ انصاری بوده، همون فقیه بزرگواری است که میگویند یک دوره اصول فقه را ایشان 30 سال طول میداده است و حالا عملا هم آیا یک دوره 30 ساله تدریس کرده یا اینکه معتقد بوده که اصول در یک دوره 30 ساله باید تدریس بشود، الان حضور ذهن ندارم. به هر حال مرحوم محقق رشدی یک کتاب معروفی داره در فقه به نام کتاب القضاء. در کتاب القضاء خودش صفحه 94 تعاریف شیاع یا استفاضه را نقل میکنه و بعد از نقل این تعاریف استظهار میکند، یعنی ایشان ظاهر میشمارد، یعنی این که کلام اون فردی که محقق رشدی سخن او را نقل میکند این طور نیست که یک ظهور آشکاری در این معنا داشته باشد. مرحوم محقق رشدی میگوید به نظر من ظاهر است در این معنا، استظهار است، طلب ظهور است. استظهر عن بعض مشایخه، از بعضی از اساتید خود، از تعریف بعضی از اساتید خود استظهار کرده ان خبر جماعت من المسلمین به نفسهی حجتون تعبدن. ان خبر جماعت من المسلمین به نفسهی حجتون تعبدن و الم یفد ظنن. شاهد من اینجاست، فرموده است که خبر جماعتی از مسلمانان حجت تعبدی محسوب می شود حتی اگر مفید ظن و گمان نباشد. خب آیا اگر این تعریف را معتبر بشماریم فرمایش آقای حمید زنجانی قابل قبول خواهد بود؟ جواب میدیم بله، اگر این تعبیر و این تعریف را معتبر بدانیم، یعنی بگیم شیا عبارت است از اخبار جماعتی از مسلمین و لم یفد ظنن، حتی اگر مفید ظنم نباشد، یعنی این خبر به خودی خود برای ما حد اکثر ایجاد شک میکند، لکن شارع آمده آن را معتبر دانسته، بنابراین شیاع حتی مفید ظنم نیست، مفید ظن مطلق هم نیست. در این صورت فرمایش‌های امید قابل قبول است. بله، آنگاه شیاع می شود راهی برای خروج از بنبست. ولکن الکلام، کل الکلام این است که این تعریف جز در استظهار محقق رشدی در جای دیگری دیده نمی شود، یعنی مورد قبول فقهای ما قرار نگرفته این تعریف. این تعریف مورد قبول فقهای ما قرار نگرفته. مرحوم محقق رشدی آن را استظهار کرده از کلام بعضی از مشایخ خود. بلکه بالاتر از این باید بگوییم، می توانیم بگوییم که این تعریفی که محقق رشدی استظهار کرده از مذاق شارع بسیار دور است. چرا دور است؟ خوب عنایت بکنید. به این دلیل که شیاع غیر از شریعت در میان عقلا هم معتبر شمرده میشه، یعنی شیاع یک اماره عقلایی است. خیلی خوب، در چنین حالتی وقتی شارع مقدس میآید و شیاعی را که یک اماریت و قلائی دارد معتبر می شمارد، ظاهر این کار شارع آن است که همان چیزی را که اقلا معتبر می دانند معتبر دانسته. خب اقلا حجت تعبدی که ندارند، اگر چیزی را عقلا معتبر میدانند از باب کاشفیت از واقع است، ولو این کاشفیت در حد ظن مطلق باشد. پس نکته اینجاست، پس اگر شارع مقدس شیائی را که حجیت عقلایی دارد معتبر بداند و نظرش این باشد که ایها الناس من شیاء را، من شارع شیاء را معتبر میدانم حتی اگر مفید ظنم نباشد، اگر نظر شارع این بود لحتاج الى بیان واضح، اگر نظر شارع این بود نیازمند یک بیان واضح بود که به مسلمانان تفهیم بکند ایها المسلمون بدانید من شارع که آمدم این شیعه را که حجیت عقلایی دارد معتبر میدانم، نمیخوام بگم کما هو رائج و دارج بین العقلا معتبر دانستم آن را، نه، من میخواهم بگویم شیعه را معتبر میشمارم حتی اگر مخالف آن که در نزد عقلا باشد مفید ظنم نباشد، باز هم در این حالت من آن را معتبر می‌دانم. اگر نظر شارع چنین بود لحتاج الى بیان واضح که موجب التفات مسلمانان به این نکته بشود، در حالی که ما اصلا چنین بیانی از ناحیه شارع و در هیچ کدام از روایات نداریم. بنابراین ما نتوانستیم شیعه را هم به عنوان یک شاهدی برای فرمایش مرحوم آیت الله حمید زنجانی قبول کنیم. باقی میماند اون شاهد سوم که انشاءالله فردا آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.